بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 76، صفحه 170، الاصطلاحات العامة فی القیاس، اصطلاحات عمومی در باب قیاس. در باب قیاس که میخواییم بخونیم، اون اصطلاحاتی که به کار میره به چه معنایی هست. لابد اولا من بیان المصطلحات العامة عدد المصطلحات الخاصت به کل نوع التي سیرد و ذکرها فی مناسباتها. ابتدا نگذیریم این که اصطلاحات عمومی رو بیان کنیم به جز اصطلاحات که مخصوص هر نوعی از انواع قیاس هست، که ذکر اون اصطلاحات در جای خودش و در جای مناسب خودش خواهد آمد. پس ابتدا اصطلاحات عمومی رو ذکر میکنیم و هیه اصطلاحات عامه اینا هستن. اولیش صورت القیاسه و یقصد بها هیئت التألیف الواقع بین القضایا. قصد میشه از این صورت قیاس اون شکل ترکیب یافته‌ای که واقع شده است بین قضایا، یعنی در واقع اون نحوه چینش مقدمات در هر قیاسی با قیاس دیگر متفاوت هست، که حالا به همین لحاظ میگیم که در واقع چهار شکل برای قیاس، چهار شکل رایج وجود داره. المقدمتو و هی کل قضیه تتلف منها صورت القیاس. مقدمات قیاس که هر قضیه‌ای که صورت و شکل قیاس از اون مقدمه تشکیل میشه میگن مقدمه، که نوعاً قضایا قیاس دو تا مقدمه داره، مقدمه اول مقدمه دوم که هر کدوم نامگذاری داره. مقدمه اول میگن صغرا، مقدمه دوم میگن کبرا. و المقدمات تسمى ايضا مواد در قیاس، به مقدمات مواد قیاس هم گفته میشه. سبب المطلوب، مطلوب اسم مفعول، یعنی اون چیزی که مورد طلب هست. چرا این مقدمه اول و مقدمه دوم رو آوردیم؟ به خاطر اینکه به دنبال یک چیزی بودیم که به او برسیم، او میشه مطلوب. و هو القول لازم من القیاس، قولی که لازمی این قیاس هست. یعنی اگر مقدمه اول و دوم رو چیدیم، در واقع از این قیاس استنباط خواهد شد. و یسمى مطلوبا عند اخذ الذهن فی تألیف المقدمات، اون هنگامی که ذهن تشکیل مقدمات رو آغاز می کند به او میگن مطلوب. اما وقتی ذهن به او رسید و خروجی داد، دیگه بهش مطلوب نمیگن، بهش میگن نتیجه. پس قبل از حصول میشه مطلوب، چیزی که به دنبالش هستیم. بعد از حصول میشه نتیجه. النتیجه تو و هی المطلوب و عینه، این همون مطلوب هست. ولیکن یسمى بها بعد تحصیله من القیاس، لیکن نتیجه نامیده میشود بعد از این که از قیاس به دست آمد. پس اون وقتی که به دنبالش هستیم از به دست نیامده مطلوب ماست، وقتی به دست آمد میشه نتیجه. پنجم الحدود و وهی الاجزاء الذاتیه للمقدمه، حدود که همون اجزاء ذاتی مقدمه هستن. مثلا وقتی میگیم علی انسان است که یک مقدمه است، علی میشه اجزاء ذاتی این مقدمه، انسان میشه اجزاء ذاتی این مقدمه، اما اصل دیگه نقشی نداره. حدود و هی الاجزاء الذاتیه للمقدمه و نعنی بالاجزاء الذاتیه الاجزاء التي تبقى بعد تحلیل القضیه. منظور ما از اجزاء ذاتی اجزایی است که باقی میماند بعد از منحل شدن قضیه. یعنی این قضیه رو بخوایم منحل بکنیم، علی میمانه و انسان. فضا فککنا و حللنا حملیته، مثلا الان اجزاها وقتی که منفک کردیم، جدا کردیم و تحلیل کردیم قضیه حملیه رو مثلا به اجزایش، لا یبقا منها الا الموضوع و المحمول. اگه قضیه حملیه بود چیزی به جز موضوع محمول باقی نمیمونه، دون نسبت اون کلمه است دیگه باقی نمیمونه، چون قضیه رو به هم ریختیم دیگه، است که نسبت حکمیه است اصلا معنا نداره. لان نسبت انما تقوم به طرفین لربط بینهما، به خاطر اینکه نسبت قائم به موضوع محمول هست و به خاطر ارتباط بین موضوع محمول میاد. وقتی قضیه رو منفک و جدا کردیم از هم، موضوع محمول رو از هم جدا کردیم، از اون حالت قضیه بودن خارج شد، این نسبت حکمیه هیچ در واقع وجهی نداره. فاذا افرد کل منهما عن الاخر، وقتی که هر یک از این موضوع محمول از دیگری جدا شد، فمعناه ذهاب النسبت بینهما، معناش اینه که دیگه این نسبت بین این موضوع محمول دیگه نسبتی وجود نداره. و اما سور قضیه، مثلا کل یا بعض یا لا شیعه یا بعض لیسه، سور قضیه و الجهتو جهت که تو آخر قضیه یا بعض قضیه میاد، مثلا دائما به ضروره و امثال اینها، فهما من شؤون نسبته، اینا از شؤون نسبت هستن. یعنی نسبت که بود، حالا نسبت حکمی یا کل هست یا این قضیه، یا به صورت کلیست یا به صورت جزئیست یا مثلا موجبه است یا سالبه است، اینها از شؤون نسبت هست. فلا بقا لهما بعد ذهابا، بعد از رفتن نسبت بقایی برای اون سور و جهت هم نیست. و کذالک اذا حللنا شرطیت لا اجزایها، همچنین زمانی که شرطیه رو، قضیه شرطیه رو تبدیل به اجزایش کردیم، لا یبقا منها الا المقدم و التالی، به جز مقدم و تالی دیگه چیزی نمیمانه. اون اولش سورش مثلا کلما و فلان و اینها باقی نخواهد موند. پس حدود چی شد؟ در قضیه حملیه حدود به همون موضوع محمول میگن حدود، در قضیه شرطیه به مقدم و تالی میگن حدود. فالموضوع و المحمول او المقدم و التالی هی الاجزاء الذاتیه للمقدمات و هی الحدود فیها، موضوع محمول یا مقدم و تالی اون اجزاء ذاتی مقدمات هستن و حدود در مقدمات محسوب میشن. حالا بیایم این ای که خواندیم رو در یک مثال پیاده کنیم. و نوز زحاز المصطلحات بالمثال، توضیح باید بدیم این اصطلاحات رو در ضمن یک مثالی. فنقول این قضیه رو مثلا به ما میدن، شارب الخمر فاسق، اون کسی که شرب خمر کنه فاسق هست. و کل فاسق ترد و شهادتو، هر فاسقی شهادتش رد میشه، شهادتش مورد پذیرش نیست. نتیجه شارب الخمر ترد و شهادته، شارب الخمر شهادتش رد می شود. فکل واحد من القضیتین مقدمتون، هر یک از دو تا قضیه شماره یک و شماره دو بهشون میگن مقدم، مقدمه اول مقدمه دو. و شارب الخمر و فاسقون و ترد و شهادت و حدودون، شارب الخمر در قضیه اول، شارب الخمر کلمه، شارب الخمر کلمه فاسق. خب کلمه فاسق با توی مقدمه دوم هم بود و اون ترد و شهادت و هون، اینا رو بهش میگن حدود. در واقع این چیزهایی که موضوع و محمول بود در قضیه اول و دوم. و القضیت و رقم و سالسه مسلوبون و نتیجتون، قضیه شماره سه رو بهش میگن مسلوب و نتیجه. و تألیف و بین المقدمتین صورت القیاس، این که آمدیم این قضیه رو انتخاب کردیم به عنوان مقدمه اول و این قضیه رو انتخاب کردیم به عنوان مقدمه دوم، این کیفیت شکلگیری و کنار هم قرار گرفتن دو مقدمه، به این میگن صورت قیاس. ولا یخفا انا استعملنا هازل علامت نقط سلاس و وزعناها قبل نتیجته، پوشیده نیست که ما این علامت سه نقطه رو به کار بردیم و قبل از نتیجه قرار دادیم. که البته تو اون بالا سه تا نقطه رو کنار هم گذاشته، خط اول اون اشتباهه، به همین شکلی که الان در اینجا بیان میکنه که دو تا نقطه است، یک نقطه هم روش قرار میگیره، همین درسته. این رو قبل از نتیجه قرار دادیم و هی علامتون هندسیتون تستعمل للدلالت علی الانتقال الی المسلوب. این یکی از علائم هندسی است که به کار برده می شود برای اینکه دلالت کند بر انتقال به مسلوب، یعنی اونجایی که میخوان به مسلوب برسند و نتیجه برسند این علامت رو به کار میگیرند. ما همین علامت رو تو اینجا استفاده می کنیم و تقرا و ازن و به خانمش ازن خوانده میشه. یعنی مثلا میگیم که شارب الخمر فاسقون کل فاسقون ترد دو شهادتو، ازن شارب الخمر ترد دو شهادتو. و سنستعملها عند استعمال الحروف فيما یاتی للاختصار و توضیح. و این علامت سه نقطه رو به کار خواهیم گرفت هنگام به کار بردن حروف در آنچه که می آید به جهت اختصار رو توضیح دادن. از همون حروف اختصاری به وجیم اینا که استفاده می کنیم، اونجا که می خواهیم به نتیجه برسیم این سه نقطه رو قبلش به کار می بریم. درس 38 قسمت دوم از مباحث قیاس. اقسام القیاس به حسب مادته و هیئته. اقسام قیاس به حسب مادتش و به حسب هیئتش. قلنا ان المقدمات تسمى مواد القیاس. گفتیم که به مقدمات میگیم مواد قیاس و هیئت التالیف بینها تسمى صورت القیاس. به اون چگونگی شکل گیری مقدمات، کدوم مقدمه اول باشه کدوم مقدمه دوم باشه، به این میگن صورت قیاس. فالبحث عن القیاس من نحوین. پس بحث از قیاس به دو شکل هست. اولیش من جهت مادته، از چه ماده استفاده شده، به سبب اختلافها مع قطع النظر عن الصورت بان تكون المقدمات یقینیه او ظنیه او من المسلمات او المشهورات او الوهمیات او المخیلات او غیرها مما سیاتی فی بابه. یک جهت ماده قیاس هست به حسب اختلافی که این مواد با هم دارند، با قطع نظر از صورت که چگونگی شکل گیری و کنار هم قرار گرفتن مقدمه اول دومش اصلا به این کار نداریم. خود ماده که مثلا میگیم علی انسان است، این رو از کجا گفتی؟ یا گفتی هر انسانی متنفس است، نفس میکشد، این رو از کجا دارید میگید؟ اینها رو میگیم بررسی میکنیم در منطق، منتها در صناعات خمس که انشاءالله خواهد آمد در منطق دو. بین که مقدمات یقینی هستند، یه وقت هست میگیم مثلا خورشید طلوع کرده است، خب جز مشاهدات نگاه میکنیم، یقین جز قضایای یقینی ماست، الان روز است جز قضایای یقینی ماست. او ظنیتن یا ظنی است، یقینی نیست، یا این قضیه جز مسلمات است. یه وقت هست در واقع عقل برش حکم میکنه، مثلا میگیم کل بزرگتر از جز است، این عقل برش حکم میکنه، اصلا نمیخواد تو عالم بیرونم ببینیم. گاهی نه، قضایا به این شکل نیست، ظن نیست، گاهی جزء مسلمات است، گاهی جزء مشهور بین مردم اینجوریه، گاهی جزء وهمیاته، توهم انسان اینجوری حکم میکنه، یا جزء خیال پردازی هاست، مثلا چیزهایی که تو حالت شعری اینها بیشتر استفاده میشه، یا غیرین از اون چیز موادی که در باب خودش خواهد آمد. و یسم البحث فیها از صناعات الخمس، بحث ازشون صناعات خمس نامیده میشه. الذی عقدنا لاجله الباب السادس، که باب ششم کتاب رو که توی منطقه دو خواهید خوان ان شاء الله این رو منعقد کردیم. الاتی که خواهد اومد. فانه ينقسم القياس بالنظر الى ذلك الى البرهان والجدل والخطابه والشعر والمغالطه. که قیاس با نظر به این در واقع باب ششم تقسیم میشه به برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه. خب این یک وجهی از جهت ماده قضیه که مواد قیاس رو بررسی میکنیم مربوط به منطق دو شد و توی صنعات خمس بررسی میشه دیگه، اینجا اصلا باش کاری نخواهیم داشت. وجه دوم که در اینجا باش سر و کار داریم من جهت صورتهی، از جهت صورت و شکل قیاس به سبب اختلاف ها معقت نظر عن شأن الماده، به حسب اختلافی که این صورت ها با هم دارن با قطع نظر از شأنیت ماده که ماده رو بعدا بررسی خواهیم کرد. و هذا الباب معقود للبحث عنه، این باب پنجم منعقد شده و بسته شده به جهت بحث از این قیاس من حاضر جهت، جهت صورتش. و هو ينقسم من حاضر جهت الى قسمین، از جهت صورت تقسیم میشه به قیاس اقترانی و استثنایی، قیاس یا اقترانی یا استثنایی. تعریفش هم خیلی ساده است، همینجا میاد بیان میکنه. به اعتبار تصریح به نتیجه او به نقیزها فی مقدماتی و عدمه، به این اعتبار که نتیجه یا نقیز نتیجه در یکی از دو مقدمات آمده باشد یا نیامده باشد، آمده باشد قیاس استثنایی، نیامده باشد قیاس اقترانی بهش میگن. فل اولو و هو المصرح فی مقدماتی به نتیجه او به نقیزها یسمى استثنایی، اون قیاسی که تو مقدماتش تصریح شده به خود نتیجه، به عین نتیجه یا به نقیز نتیجه تصریح شده تو مقدماتش، اینو بهش میگن قیاس استثنایی. چرا؟ لشتمالی علا کلمت الاستثناء، چون کلمه استثناء مثلا الا یا از خانواده الا مثل لکن و اینها توش آمده. نحوه ان کان محمد عالما فواجب احترامه، اگه آقای محمد عالم باشد احترامش واجب است. لکنه عالم، مقدمه دوم، لکن محمد عالم است، نتیجه علامت نتیجه همون سه نقطه، نتیجه این میشه که فمحمد واجب احترامه، محمد احترامش واجبه. خب این قیاس رو میگیم قیاس استثنایی، چون کلمه استثناء که لکن باشه لکن نباشه توش آمده. این یه علامتش. علامت دیگرش هم این بود که خود نتیجه یا نقیز نتیجه در یکی از مقدمات آمده باشه. این محمدون واجبون احترامه تو مقدمه اول آمده، محمد واجبون احترامه، اینش توی مقدمه اول آمده. این میشه قیاس استثنایی که دوتا علامت داشت، دوتا علامت هم داره اینجا. فن نتیجه تو رقم الثالث مذکورتون به عینها فی المقدمت رقم الاول، نتیجه که شماره 3 باشه عیناً ذکر شده در مقدمه اول. خب این یک مثال. یک مثال دیگه، لو کان فلان عادلن فهو لا یعص الله، فلانی اگه عادل باشه معصیت الهی نمی کنه، از خدا فرمان الهی سرپیچی نمی کنه. ولکنه قد عصى الله، لکن فلانی معصیت الهی رو کرده، نتیجه میشه ما کان فلان عادلا، پس فلانی عادل نیست. نتیجه ما چیه؟ ما کان فلان عادلا. خب این تو مقدمه اول آمده ولی نقیزش آمده. مقدمه اول چیه؟ میگه فلانون عادلن. اینجا میشه ما کان فلانون عادلن. ما هم گفتیم در قیاس استثنایی شرطش اینه که یا خودش یا نقیزش در یکی از مقدمات آمده باشه، نتیجه عیناً یا نقیز نتیجه در یکی از مقدمات آمده باشه. اینجا هم فالنتیجه تو رقم الثالث مصرحان به نقیزه ها فی المقدمه رقم الاول، پس نتیجه که شماره 3 ما باشه نقیزش تصریح شده در مقدمه شماره 1. خب این یک نوع قیاس هست که بشه قیاس استثنایی. یه قیاس هم داریم بشه قیاس اقترانی که بیشترین بحث ما در مورد قیاس اقترانی خواهد بود. و و ثانی و هو غیر المصرح فی مقدماتی به نتیجت ولا به نقیزه ها یسما اقترانیان. قسم دوم که در مقدماتش به نتیجه یا به نقیز نتیجه تصریح نشده، اجمالا اومده اما عیناً تصریح نشده، این قیاس اقترانی نامیده میشه. کلمثال المتقدم فی مثل مثالی که در درس قبلی در درس 37 داشتیم که شارب الخمر فاسقون، کل فاسقن ترد و شهادته، نتیجه شد شارب الخمر ترد و شهادته. نتیجه رو نگاه بکنید، شارب الخمر ترد و شهادته، این نتیجه اینن به همین شکل نه تو مقدمه اول هست، چون تو مقدمه اول شارب الخمر هست اما ترد و شهادته نیست، نه تو مقدمه دوم هست چون تو مقدمه دوم ترد و شهادته هست اما شارب الخمر توش نیست. اجزاء نتیجه توی مقدمه یک و دو هست اما عین نتیجه یا نقیض نتیجه در هیچ یک از مقدمات نیست. فن نتیجه تبعی شارب الخمر ترد و شهادته غیر مذکوره به هیئتها صریحا فی المقدمتین ولا نقیضها مذکور، ولا نقیضها مذکور. نتیجه که شارب الخمر ترد و شهادته باشه این به این شکلش صریحا در هیچ یک از مقدمات ذکر نشده و حتی نقیضش هم ذکر نشده و انما هی مذکوره بالقوته، ذکر شده اما بالقوه نه بالفعل، به اعتبار وجود اجزاء هست ذاتیت فی المقدمتین، به این اعتبار که اجزاء ذاتیش در دو تا مقدمه آمده، توی شارب الخمر تو مقدمه اول آمده، ترد و شهادته تو مقدمه دوم آمده. عن الحدین و هما شارب الخمر و ترد و شهادت، دو تا حدش که یعنی موضوع محمول باشه، موضوع محمولش باشه، به این دو تا حدش به صورت جدا در مقدمات اومده. فإن کل واحد منهما، هر یک از اینا مذکورون فی مقدمات مستقله، هر یک از این دو تا حد یعنی شارب الخمر جدا و ترد و شهادت جدا در هر کدام در یک مقدمه مستقل آمده. ثم الاقتراني قد يتالف من حمليات فقط فيسمى حمليا، وقد يتالف من شرطيات فقط او شرطيات و حمليات فيسمى شرطيا. قياس اقتراني خودش دو تا تقسیم بندی داره، گاهی تالیف میشه از دو تا قضیه، دو تا مقدمه ای که فقط حملی هستند بهش میگن قياس حملی، گاهی تشکیل میشه از دو تا قضیه که هر تا مقدمش شرطی هستن یا یکی شرطی است و یکی حملی، به اون میگن قیاس شرطی، چه هر دو تا شرطی باشن چه یکی شرطی یکی حملی باشه بهش میگن قیاس شرطی، اقترانی شرطی. مثال کلما کان الماء جاریان کان معتصما، هرگاه آب جریان داشته باشه پاک است، و کلما کان معتصما کان لا ینجس و ملاقات نجاسه، و هر آبی که پاک کل مکان معتصم کان لاینجس به ملاقات نجاست، هر آبی که معتصم باشه با ملاقات با نجاست نجس نمیشه. آب نگاه کنید یا مضافه یا آب مطلق، آب مطلق خودش یا معتصم یا غیر معتصم، معتصم آب معتصم یک صفتی است در آب که از دو راه آب معتصم میشه، یکی این که آب به حد کر رسیده باشه، آبی که به حد کر رسیده باشه با ملاقات با نجاست نجس نمیشه مگر رنگ و بو مزهش عوض بشه. حالت دومش اینه که نه به حد کر نیست اما منبع داره، مثل چشمه کوچک حجم آبش کمه اما منبع داره، به این معنا که هر چقدر آب ازش برداری بازم به یک جایی وصل هست، اون آب هم گرچه به حد کر نرسیده باشه معتصم هست. خب نتیجهش این میشه کلما کان الماء جاریان کان لا ینجس به ملاقات نجاسه، هر از زمان که آب جریان داشته باشه با ملاقات با نجاست نجس نمی شود. فمقدمتان و شرطیتان و متصلتان، هر دو تا مقدمه شرطی هستن، هر دوش هم شرطیه متصله هست. این یکی از این خودش میشه قیاس اقترانی شرطی. مثال دوم، الاسم و کلمتون و کلمتون اما مبنیتون او معربتون. اسم کلمه است، کلمه هم یا مبنیست یا معرب، نتیجه میشه که الاسم اما مبنیون او معربون. خب در اینجا مقدمه اول حملیه است، اما مقدمه دوم شرطیه است، از قسم شرطیه منفصله. لذا این مثال هم مثال برای اقترانی شرطی محسوب میشه. فالمقدمه رقم اول حملیتون و المقدمه رقم ثانی شرطیتون منفصلتون. و نحن نبحث اولا عن الاقترانیات الحملیه، ابتدا از قضای اقترانی حملیه بحث میکنیم، ثم شرطیه ثم استثنایی. به این شکل بحث رو پیش خواهیم برد. در محمد و آل محمد صلوات.